مرکز ثقل جهان اسلام جمهوری اسلامی است و رضا مثل نگینی که همینطور احاطه کرده باشند جمهوری اسلامی رو از نظر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اون چه بتوانن حتی نظامی اینا احاطه کردن. بر همه ما تکلیف واقعا حضور در پای صندوق که این یک اجتماع ما همه با هم می تواند دشمن رو به طور کلی عقب برانه. رئیس جمهور در حد اجرا باید وظایف خودش رو تبیین کنه، ترسیم کنه، بیان کنه و بعدم یه خودم با خودشم فکر کنه ببینه اگر اهل این کارا هست عرض اندام کنه، اگر نیست که برد به انصراف بده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونشكره ونتوكل عليه ونستغفره ونعوذ به تبارك وتعالى من شرور أنفسنا والسيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وآله سيما بقية الله في أرضه. قال الله العظيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خودم و همه عزیزان را و حضار محترم را به تقوا و ورع و این که در پیشگاه خدای متعال خاضع باشیم نسبت به واجبات عامل و نسبت به محرمات تارک توصیه می کنم و از خدای متعال این توفیق را برای خودم و همه شما شنوندگان حضار گرامی مسئلت دارم. به مناسبت ولادت فاطمه زهرا صلوات الله علیها بحث زن و روز مادر مطرح است. بنده یک حدیث شریفی که همه محدثان شیعه و سنی نقل کرده اند و توضیح داده اند عرض می کنم و این متن حدیث را از کتاب فیض القدیر که مؤلف آن محدث مناوی است نقل می کنم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود الجنت تحت اقدام الامهات. ترجمه اش اینه حدیثی شریف زیاد هم گفته شده و هم شنیده ایم. بهشت زیر پای مادرهاست، الجنت و تحت اقدام الامهات. این عظمت به شخصیت برای مادر به عنوان جایگاه مادر ویژه اسلام است. البته غرب هم، دنیای غرب هم نسبت به مادر و مقام مادر احترام می کنند، روز مادر دارند و برای مادر تعبیرهایی بلند می کنند، مثل اینکه من در هر روز و شب نفس مادرم را می شنوم، صدای مادرم را می شنوم، یا مثل ویکتور هوگو که می گوید مادر از آسمان نگاه می کند. تعبیرها در کلمات فیلسوفان غرب هم آمده است، در کلمات فیلسوفان غرب هم آمده است. اما بیانی که اسلام دارد درباره مادر یک بیان استثنایی است. اون بیانی که دنیای غرب داره احترام مادره و این که مادر خدماتی زیاد به فرزند کرده و این مطلبی است مسلم. ولی اون نکته‌ای که اسلام مطرح کرده روایاتی است عجیب، علاوه بر این که در قرآن کریم سوره احقاف آیه شریفه‌ای که تلاوت نمودم وقتی احترام پدر و مادر رو مطرح می کند، مادر را بر پدر مقدم می دارد با این جمله که حملت و امهو وهنن، حملت و امهو کرهن و وضعت و کرها، یا در آیه دیگر می فرماید حملت و امهو وهنن علاوه. در دو جای قرآن مادر را بر پدر مقدم داشته است. خب این بیان در روایات ما به این صورت مطرحه، از جمله همین حدیثی که عرض کردم، از جنت و تحت اقدام الامهات. نکته ای که هست این است که اسلام احترام مادر رو در دنیا محدود نکرده، احترام مادر رو یک بابی براش باز کرده که این ادامه داره و برای فرزند یک منظری و یک دیدگاهی و یک چشم‌اندازی طرح کرده و ترسیم کرده. به فرزند گفته از دختر، پسر تو بدان که زندگی به این دنیا محدود نیست و اونجایی که باید بروی در برزخ و قیامت، بهشت تو و جای خوب تو باید از زیر پای مادر بگذری. یعنی تا احترام به مادر، خضوع به مادر نباشه ورود نیست. البته بهشت که مقامات متفاوت داره، همون طوری که جهنم داره، ولی بهشت و جنت درجات داره. اولین قدمی که آدم باید وارد بشه در زندان بعد از مرگ نیفته، که بعد از مرگ نگهش بدارن، نکسرن از جایش حرکت بکنه، میدان رو براش باز بگذارن، بتونه وارد در فضای زیبایی بشه و اون فضایی که عالم برزخ براش تعیین میشه، گام اولش و در اولش همون جایی است که مادر ایستاده. این نکته به قول مناوی در بیانش در همین فیض القدیر این نکته خوبی است. میگه فرزند به آینده خودش نگاه میکنه، مادر گذشت، پدر هم گذشت، الان بحث این است که فرزندان خودش رو چجور تأمین کنه، شرایط زندگی رو برای زن و بچه مرتب کنه. نگاه به جلو خودش میکنه، نه نگاه به پشت سر که پدر و مادره. اسلام چون دیده فرزند چنینه، آمده برای آینده فرزند نقطه ای رو ترسیم کرده که بالاترین نقطه هاست و حیات ابدی و زندگی پاک در اون نقطه است و اون بهشت است و آخرته. گفته است که از جنت و تحت اقدام الامهات. حالا با چه بیان گفته؟ مردیست، حدیثیست، این حدیث رو باز فریقین از مسلمین نوشتن که مردی آمد در طواف خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. گفت یا رسول الله، در حالی بود که مادر پیری داشت و در طواف مادرش رو به دوش گرفته بود. طواف که تمام شد مادر رو پیاده کرد از دوش خودش، به رسول اکرم عرض کرد آیا ادیت حقها؟ حق مادرم رو ادا کردم یا رسول الله؟ پیغمبر فکرم فرمود لا ابدا، تو حق مادر ادا کردی، این کاری که تو کردی لا به زفرت واحده، یک ناله مادر رو تلافی نکردی، یک خستگی مادر رو در حمل و بارداری تو انجام ندادی، در وضع حملش، در شیر دادنش تو یک لحظه اون نگرانی ها رو هم پاسخ ندادی. این تربیتی است که ما در اسلام میبینیم. امام زین العابدین علیه السلام وقتی درباره حق ما در صحبت میکنه با همین بیان است، میفرماید مادر است که تو را این چنین تربیت کرد، مادر توست که تو را یافت. بدانی که لا یحمل احد احدا و اطعمک من ثمرت، تو را از ثمره جان خودش و شیر خودش اطعام کرد، سیراب کرد و این چنین کرد که خودش رو فدای تو کرد و به سمعها و بصرها وقت کرد، یعنی نگه داشت تو رو در شکم با چشم، گوش، یدها، رجلها، شعرها، تمام وجودش نگهش داشت و جمیع جواره ها. اینم نبگوید چرا، مستبشرتن، فرحتن، شاد بود با همه گرفتاری هایی که برای تو داشت. فرزیت انتشبع و تجو، راضی بود که تو سیر شوی و او گرسنه باشد، و تکسوک و تعری، راضی بود تو را بپوشانه، خودش عریان باشد و بدون لباس درستی باشه، و ترویک و تزما، تو را سیراب کنه، خودش تشنه باشه، و تنعم کرد، تو رو به تمام نعمتها متلذذ کنه، خودش محروم باشه. این وضعیست که میبینیم که در روایات ما که زیاد بر این مطلب تکیه شده. ولی نکته مهمی که در الجنت و فی تحت اقدام الامهات همینه که میخواد انسان رو و فرزند رو به آینده متوجه کنه، بگه اونجا گیریا، مادر اونجاست. این هم نیست که تو فکر کنی مادر به تو رحمت داره ازت میگذره. قیامت جاییست که باز میشه عالم، باز که بشه عالم این حسابهای دنیا میره. توقع انتظار مادر از تو هست، این چنین نیست که بگذره، ولذا باید در برابرش خضوع داشت. این یک نکته که فرزند را ملزم می کند به انجام وظایف. ولی در دنیا و مکتبهای مختلف غیر مکتب اسلام یک چنین وظیفه رو ترسیم نمی کنه. این یک نکته. نکته دوم در حدیث الجنت و تحت اقدام الامهات اینه که این وظیفه فرزند بود نسبت به مادر. نکته دوم این است که مادر در درگاه خدا چقدر بزرگه. اون چنان بزرگه که حضرت فرمود، رسول اکرم فرمود و همچنین در روایات ماست که دعای مادر به فرزند مؤثر به طوری که دعای پدر به فرزند چنین نیست. پرسیدن چطور که دعای مادر نافذتر از دعای پدره؟ چون فرمود، چون مادر مجسمه رحمته، مجسمه عشق. خدا رحمت رو دوست داره، عاطفه رو دوست داره، چون مادر کانون رحمته و لذاست دعاها لا ترد، دعای مادر رد نمیشه. این هم جایگاه مادر در نظام هستی و در پیشگاه خدا. و اما نکته سوم در رابطه با همین الجنت و تحت اقدام الامهات، نکته سوم این است که مادر باید موقعیت خودش رو حفظ کنه، یعنی موقعیتی که و جایگاهی که خدا برای او تعیین کرده، اون جایگاه رو باید بهش توجه داشته باشه. توجه به این جایگاه مهمه، یعنی مادر تو حقت زیاده و بزرگی، ولی ببین خدا از چو تو چه توقع داره. انتظار خدا از تو تیست؟ انتظار این است که مطیع خدا باشی، اوامر خدا رو عمل کنی، منهیات را ترک کنی. و الگوی تو هم انسانیست صاحب ولایت کلیه الهیه و اون فاطمه زهرا صلوات الله و سلامه علیها است. و به قول علامه اقبال لاهوری میگوید مریم از یک نسبت عیسی عزیز، از سه نسبت حضرت زهرا عزیز. به عزت فاطمه اشاره میکنه و یک شعر بسیار بلندی داره و اون اینه که اشک او برچید جبریل از زمین، همچو شبنم ریخت بر عرش برین. من نمیدونم اقبال، البته عارف بوده سو ادیب، چقدر به این نکته توجه داشته که این عبارتو به این بلندی گفته. چون گل این چنینه، گل قنچه است، ولی وقتی نسیم آمد شبنم آمد بازش میکنه. عرش خدا چیست؟ عرش خدا اونیست که خدا در قرآن فرمود ثم استوى على العرش. عرش یعنی ظهور و تجلی تمام اسماء الحسنا، به صورت اجمال عرض میکنم که این تجلی تمام اسماء الحسنا در نظام خلقت باز میشه. بنابراین اون تجلی همه اسماء الحسنا جایگاهی است برای انسان کامل، و زهرا سلام الله علیها انسان کامله. این انسان کامل در اون جایگاهی که عرش و تجلی همه اسماء الحسنا به نحو اجمال چون قنچه است. ولی وقتی از خدیجه کبرا به دنیا آمد، وارد این زمین شد، گلی شده از باز، اون وقت است که وقتی وارد یک گلستان می شویم، منظره گل، عطر گل انسان رو مست می کنه و مدهوش می کنه. حالا میگه اشکی که از چشم فاطمه می ریزه، این اشک مثل شبنمی است که بر عرش ریخته میشه به این قنچه ها رو باز میکنه. اشک او برچید جبریل از زمین، همچو شبنم ریخت بر عرش برین. حالا خواهران و خانوم ها و زنان روی زمین، کی باید الگو باشه؟ از چه کسی باید گرفت الگو را؟ مزرع تسلیم را او، مزرع تسلیم را حاصل بطول. تسلیم یعنی توحید، تسلیم در پیشگاه خدا، محصول تسلیم، محصول توحید، فراورده توحید. چه تعبیر کنم؟ مزرع تسلیم را حاصل بتول، مادران را اسوه کامل بتول. یک چنین اسوه است. بنابراین پیروی از او، گفتار او، کردار او، رابطه او با خدا، عفت او، عفاف او، تقوای او، خواهران، فرزندان اسلام، فرزندان این مرز و بوم، ببینید چنین کسی الگوی شماست. حیف است آدم این الگو رو رها کنه، به غرب به چسبه، غربی که زن رو ساقط کرد، موقعیت زن رو از بین برد، همون طوری که در بیان رهبر معظم انقلاب شنیدیم. غرب اصلا نگذاش برای زن جایگاهی و عزتی. این عظمت زنه و این بزرگی زنه، از جنت و تحت اقدام الامهات، این بزرگی زنه که رهبر او و مقتدای او و اسوه او فاطمه زهرا صلوات الله علیها است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد و علی وصیه و خلیفته امام الخلائق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علی کوثر الرسول از زهراء البتول و علی الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة القائم العسکری. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم به همه عزیزان را، حضار محترم نمازگزار را و همه کسانی که از خواهران و برادران عرایز بنده رو می شنون، به تقوا و توجه به خدا توصیه می کنم. بحثم در خطبه دوم چند نکته است. نکته اول این که استاد شهید مطهری که حاصل عمر امام بود، یعنی علم امام، فقه امام، حکمت امام، عرفان امام، ادب امام، شجاعت امام، نور وجود امام، این در مرتضی مطهری، این متفکر بزرگ اسلام تجلی کرد و تمام جلوه کرد. رحمت خدا بر اون استاد و رحمت خدا بر اون شاگرد که استاد بزرگ جامعه اسلامی گردید. نکته ای که به عنوان روز معلم عرض می کنم این است که البته وزیر محترم آموزش و پرورش صحبت کردند، مطالبی فرمودند بسیار خوب و بعد هم اشاره کردند به اون دستور و اون سیاست گذاری که رهبر معظم انقلاب فرموده بودند. درباره اون سیاست گذاری من به دو کلمه اشاره می کنم. کلمه اول این است که خود رهبر عزیزمون هم به اون تکیه فرموده بودند، این که سرمایه کشور واقعا نسل جوانه و درس خونده های ما هستند که آموزش و پرورش نقش عظیم رو ایفا میکنه، یعنی از تکنولوژی بالاتر، از پول بالاتر، از تمام امکانات مادی دنیا بیشتر، اون چیزی که سرمایه ملت اون جوانهای ما هستند که در آموزش و پرورش هم تعلیم می‌بینند و هم تربیت می‌شوند. این سرمایه بزرگی است. پس آموزش و پرورش از این جهت بسیار با ارزش و همون نکته ای که آموزش و پرورش حاکمیتی است هم نکته بسیار حساسی است. و اما اون نکته ای که بنده یک حدیث براش میخوام عرض کنم این است که اون مقام معلم و شخصیت معلم، من در شخصیت معلم یک حدیث از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنم. و اون حدیث این است: ان الله و ملائکته، خدا و فرشتگان و اهل السماوات و الارض، به اون چه در آسمان و زمین است، حتی الحیوانات و اون و حتی الحوت، ماهیان دریا، یسلون علی معلم الناس الخیر، اینا درود میفرستند بر معلم، بر معلم ناس، معلم مردم، معلم فرزندان. معلم چی؟ معلم خیر، علم، تربیت، ادب، که بتوانند اینها سرمایه‌ای برای کشور باشند. حالا چرا با این ورود رسول اکرم تجلیل میکنه که خدا و ملائکه و اهل آسمان و زمین بر معلم ناس که خیر تعلیم میکنه درود میفرستن؟ چون نظام آفرینش برای کماله، چون برای کماله، کمال هم به علم و معرفت و پاکی و عفت و تقواست و مدرسه جای تعلیمه، جای تربیته و معلم هم هست که این فطرت آدمی رو شکوفا میکنه. بنابراین ارزش معلم خیلی بالاست و دوستان و عزیزان، از برادران و خواهران معلم در سطح تمام مراتب دبیرستان و دبستان و دانشگاهی عرض میکنم، مبادا ما کلاسمون رو، درسمون رو نگاه مادی بهش بکنیم. این کار دیگری نیست، دیگران به کارشون نگاه مادی میکنن، ما این چنین کارمون یعنی بسیار با ارزش. این یک نکته. نکته دوم این که عزیزان معلمان، باز عرض کردم در سطح عالی و دانشگاهی و دبیرستانی و همه عرض میکنم، معلمان سعی کنن این جمله رسول اکرم که میفرماید معلم خیر اون چنین باشن، مبادا حرف های ناجور بزنن، شیوه نادرست داشته باشن، حرکت هایی بر اساس هوای نفس بکنن. حیف آدم بیاید در جایی که شبستان نور همه روشنه بزنه و چراغ خاموش کنه و در تاریکی زندگی کنه، این حیفه. این عرضم اجمالا تمام. بعد نکته دوم درباره انتخابات و درباره اوضاع جهان اسلامی و بیداری جهانی است. در اونجا هم به نحو خیلی خلاصه عرض می کنم و اون این است که بیداری جهانی در دنیا که به وجود آمده، دشمن احاطه کرده است جهان اسلام را و این بسیار تأسف آوره که آمدن جنگ رو بین مسلمانان ایجاد کردن به نام اسلام و به نام مسلمانی و خونریزی این چنین. و از این تأسف بیشتر فتاوایی است که کسانی که خودشون رو مفتی میدانن میگوین. من در اینجا در حجة الوداع پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، در منا حجۃ الوداع سال آخر و حج آخر بود. پیغمبر اکرم یه بیانی در منا داشتن، یک بیانی در غدیر داشتن. این بیانی است در منا، اون است که فرمود مسلمون ها ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم. تمام امت اسلام، همه شما، خونهای شما بر شما حرامه، ارز یک دیگه رو ببرید حرامه، مال یک دیگه رو تلف کنید حرامه. که حرمت یوم کمهادا و شهر کمهادا و بلد کمهادا، همون طوری که امروز در این مکه مکرمه تمام مسلمین خونتون بر هم حرامه، در تمام زمان همینه، در هر مکان همینه، در سوریه همینه، در لبنان همینه، در بحرین همینه، در عراق همینه، در همه جا. مسلمان حق نداره خون مسلمان رو بریزه، آبروی مسلمان رو ببره. این حرکتی که امروز به نام سلفی و این جمعیتی که خودشون رو مسلمان می دانن و این جمعیتی که خودشون رو مسلمان می دانن که اصلا نه سنی هستن و نه شیعه و نه مسلمان نیستن و یک صهیونی به تمام معنا هستن و از اینها بدتر دیگه اون مفتیشونه که اونجور آخوندهایی که فتوا میدن. واقعا بعضی از احادیث رو آدم تو بچگی گوش میده، جوانی میخونه، زمان چجور تفسیر میکنه. در روایتیست چند تا حدیثه که رسول خدا میفرماید که آخر زمان یکی از علائمش این است که العلماء و خونه یا الفقها و خونه خیانت میکنن به مردم. میگفتیم خیانت یعنی چی؟ این علما که امام جماعتن، واعظن، تدریس میکنن، این خیانت یعنی چی؟ علمای شیعه، علمای سنی، آدم نگاه میکرد خائن هستن یعنی چی؟ زمان الان تفسیر کرده خائنن الان به دین، خائنن به ناموس مسلمین، خائنن به خون مسلمین. با این همه خیانت هایی که اینا میکنن و این نصایح در اونها مؤثر نیست و تنها چیزی که برای اونهاست همونیست که در روایات شمشیر امام زمان ارواحنا له الفدا، اینها رو باید از بین ببره. این یک وضع چنین تأسف باری دنیا به خودش گرفته. مرکز ثقل جهان اسلام جمهوری اسلامی است و رضا مثل نگینی که همینطور احاطه کرده باشند جمهوری اسلامی رو از نظر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اون چه بتوانن حتی نظامی، اینا احاطه کردن جمهوری اسلامی رو، برای اینکه این نظام رو و اسلام رو، این خیمه رو به زمین بخوابونن. اصلا هدف اینه. و انتخابات که یک مسئله مهمی است در این روزها برای کشور ما، انتخابات یک نقش مهم داره. دو جمله من در انتخابات عرض کنم، وقت نمیداره میگذره. یک جمله نسبت به ما مردمه، یک جمله هم نسبت به کاندیدا هاست. اما جمله ای که برای ماست در دنیا چنینه، حق انتخاب حقه، برای هر کسی حق داره یک نفر رو انتخاب کنه، حالا یا شوراها یا مجلس یا ریاست جمهوری حق داره. ولی در نظام جمهوری اسلامی از حق فراتر تکلیفه. چرا تکلیفه؟ برای این که دشمن این چنین احاطه کرده از نظام رو و کشور رو، بنابراین بر همه ما تکلیف واقعا حضور در پای صندوق که این یک اجتماع ما همه با هم میتواند دشمن رو به طور کلی عقب برانه، همون طوری که این انسجام در دائره جهان تشیع نیست، در دائره جهان اسلام سنی و شیعه مطرح نیست. همه باید با هم باشن. تکلیف الان دشمن الان دندونها رو تیز کرده برای اینکه تکه تکه کنه جهان اسلام رو، قرآن رو و تفکر رو. این یک وظیفه ایست برای جهان اسلام امروز. و اما نکته ای که درباره کاندیداها میخوام عرض کنم، درباره رئیس جمهور که کاندیدا میشه، این باید برنامه داشته باشه، باید قدرت داشته باشه. همون طوری که رهبر معظم انقلاب فرمودن، اون توان مدیریت، طرح، برنامه، مشورت. مثلا رئیس جمهوری که الان کاندیداست میاد با مردم صحبت میکنه، چی میخواد صحبت کنه؟ باید صحبت کنه که من چه میکنم، اولویت اولم چیست، دوم چیست، سوم چیست، چهارم و پنجم چیست. اول مثلا اقتصاد، این نیست که کلی بگه اقتصاد، نه، چون کشاورزی رو میخوای رشد بدی با چه ابزاری، با چه سرمایه‌ای، با چه تدبیری، چه میخوای بکنی، گروه مشاور داری یا میخوای تکروی کنی، چیه اصلا. ریز ریزش رو باید بدونه و بگه. شما درباره صنعت چه میخوای بکنی، چگونه صنعت رو میخوای توسعه بدی، با چه سرمایه‌ای، وضعت نسبت به پول و دلار چگونه است، چگونه میخوای عمل کنی، در تولید چه میخوای بکنی، در اشتغال چه میخوای بکنی، با چه صورت و طرحی میخوای اشتغال ایجاد کنی. یک یک بگو، یک یک شرح بده، مشاور بگیر، مشاوران چی میگن، امکانات کشور چیه، من چگونه از امکانات استفاده میکنم. و الا شعار دادن یا خدای نکرده هر سخن را به عنوان اینکه دیگری را آدم توهین کنه، چه شوراها، چه مجلس و غیره، این که کار نشد، که این که از طرف مردم رأی گرفتن و وکیل شدن و به اصطلاح رئیس جمهور شدن، این یک وظیفه الهی است. باید تو اون چارچوب معنا آدم حرکت بکنه، طرحو بده. اول اولویت اینه، جوابش اینه، اولویت دوم اینه، جوابش اینه، اولویت سوم اینه، پاسخش اینه، این طرح منه، این برنامه منه. نه اینکه بخوام مثلا بیاد در کارهای کلی چیزهایی که مثلا ما با آمریکا چنین تا میکنیم، با آمریکا چنین و چنان تا میکنیم، نه در توان شماست و نه در اختیار شماست. یک چیزهایی در قانون اساسی در اختیار ولی امره. این اصل 101 قانون اساسی است. نظام کلی جهان در اختیار فقاهته، در اختیار عدالته، در اختیار تدبیره، در اختیار شجاعته، در اختیار کسی است که واجد صفات رهبری است، نه در اختیار رئیس جمهور. لذا رئیس جمهور در حد اجرا باید وظایف خودش رو تبیین کنه، ترسیم کنه، بیان کنه و بعدم یه خوردم با خودشم فکر کنه ببینه اگر اهل این کارا هست عرض اندام کنه، اگر نیست که بره به انصراف بده. علا اگه تقدیر این عرض خلاصه من در این جهت، من خودم را باز و عزیزان را به تقوا توصیه می کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام علیکم و رحمت الله.